بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات مرحمت كن
اللهم صل على
موضوع بحث ما میخواستم بگذارمش فقهای منافق. دیدم خیلی ممکنه حساسیت برانگیز باشه چون ادامه بحث سال گذشته است. اسمشو میگذاریم بستر سازان نفاق یا بگو مؤیدان جریان نفاق. یه مقدمه ای از آن چه گذشته سال گذشته محضرتون تقدیم کنم، بعد ربطش رو به بحثای امسال محضرتون بگم که چه قسمیش چه بخشیش جا مونده بود، و یه کمی هم اگر توجه به اطراف بکنید میبینید همیشه بحث روزه. جریان نفاق از معدود موضوعاتی که هرچه دین حاکمیتش قدرت بیشتری پیدا کنه اتفاقا تقویت میشه. چرا؟ چون راهکاریه برای مقابله با قدرت دین. اصلا اساسا تو اونجایی که نظام اسلامی وجود نداره، مسلمین در ضعف کاملن، نیازی نداره جریان نفاق که بخواد پرده پوشی کنه، علنی عمل میکنه، اجازه نمیده اسلام اصلا وارد بشه. تو همین ترکیه خودمون یه خانومی به اسم هدا کایاک، برید نگاه کنید زندگی نامشو، به جرم حجاب در کشور مسلمین حکم اعدام براش صادر کرد. اونجا اون زمانا که دیگه منافق نیاز نداره برای حجاب، برای چادر وقتی حکم اعدام صادر میکنن. البته نتونستن اجرا کنن، ولی همینی که حکم اعدام صادر شد برای کسی که جرم او پوشش با چادر بود، اونجا خیلی شما نخواهید دید که کسی ریاکاری کنه، نفاق داشته باشه، نیازی نداره. اما وقتی مثل موضوع مکه قبلا عرض کردیم پارسال، ولی اونجا که نظام اسلامی تقویت میشه، قدرت داره، انسجام داره، نیروی نظامی داره، سازمان داره، موشک داره، بله اونجا برای نابود کردنش خیلی تقویت میشه. شاخصهایی دارن، عرض کردیم، خیلی مختصر عرض میکنم. جریان نفاق اولین مهمترین هدفش این هست که رأس ستون خیمه رو بزنه. مفصل بحث کردیم سال گذشته، دیگه رو تکرار نمی کنه. همه ی هدفش اینه که اون نقطه بالایی رو بزنه، نقطه‌ای که انسجام بخش، قدرت بخش، عامل قدرت مسلمینه، اون نقطه رو میزنه. هر کسی هم که به اون نقطه بخواد خدمت کنه میزنه. صریح آیه قرآنه، امولن پاپتین. قرآن میگه، میگفتن ارازلنا و بادی رعی، یه مش ارازل، یه مش پاپتی، امول دهاتی، اینطوری تخریب میکرد. یلمزل مطوعین، آبروشو میمولن جرأت نکنه حرف بزنه. کی؟ جرأت نکنه دفاع کنه. اون نقطه رو میزدن، مدافعان هم میزدن که سپر نتونن بشن. با چه ابزاری؟ منافق اینطوری نیست که بسم الله الرحمن الرحیم آرم رو پیشونیش داشته باشه. و وقتی هم میگیم نفاق، با سال گذشته عرض کردیم، وقتی میگیم نفاق منظورمون همه ابعاد نفاقه، اون نفاقی که کافر ظاهرن مسلمانه و اون نفاقی که داره بخشی از حقیقتو که قبول نداره میپوشونه. خب او که میخواد عمل کنه پیشونیش که آرم نزده من منافقم، که مثل ما باید زندگی کنه. لذا تقید داره به آداب ظاهری. حتی عرض کردیم سال گذشته، یزید هم که شما شاید باورتون نشه نماز جمعه میخونه، روزه میگیره، نماز صبح اول وقت امام جماعته، خطبه میخونه، سخنرانی میکنه. یه سری هم ابزار داره. این ابزار مال همه طول تاریخ همین روش رو رفتن. آقا کسی بخواد اسلام رو نابود کنه یا بخواد مظاهر قدرت اسلام رو تخریب کنه، که نمیتونه آیه قرآن بخونه، نمیتونه حدیث متواتر بخونه، برهان عقلی بچینه، چه کار میکنه؟ خواب میبینه، خاطره تعریف میکنه، قسم میخوره. بس هر کدوم یه مثال سریع میزنم، یه دونم از امسالیه که سر سفرش هستیم مثال میزنم، ببینید همون بحث پارسالی گفتم روی یکی قابل تطبیقه. نمیتونه که حدیث متواتر بگه که برای دشمنی علی ابن ابی طالب به عنوان مهمترین مدافع رسول الله زمان خود پیغمبر، به عنوان ولایت مدارترین عنصر اسلام زمان رسول الله، نمیتونه که آیه بیاره علیه امیرالمومنین، نمیتونه که حدیث بخونه، نداره. بله حالا جلبتونه بکنه کسی نفهمه یه بحثیه. لذا چکار میکنه؟ قسم میخوره، خواب میبینه، خاطره تعریف میکنه. قسم آیات قرآن کریم در این کلمه ها رو سرچ کنید، یحلفون، سیحلفون، فراوان آیه داریم. هی قسم میخوره، یعنی کاری که داری میکنی ها، مثلا فرض کن بیت المال مسلمین رو به باد میده، قسم میخوره که نه. قسم چیه؟ داره به باد میده. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، یحلفون بالله ما قالو، سیحلفون بالله، قرآن رجوع کنید هست. و در سوره منافقین میفرماد که اتخذوا ایمانهم جنه، قسمهاشون رو سپر قرار میدن که شما باور کنید. ظاهرن میشهش بلنده و مثل شماست و امامه به سر داده. یعنی کار منافق همینه، اونی که بخواد علنی بزنه جاش جای دیگه است، این کارش همینه است. درس خارج داره مثلا، کارش اینه است، قرار باور کنی. وقت نفاق درجه داره، سرباز صف داره، ستوان داره، سرلشکر داره، آیت الله العظما داره. امسال عمده بحث ما آیت الله العظمای منافقین زمان پیغمبره. خودتون بگردید ببینید در سیروف الارض جاهای دیگه، کشورهای دیگه اینا شبیهش پیدا میشه یا نمیشه. البته بترسیم از اینکه تهمت به کسی بزنیم. خواب میبینه. عبدالله پسر خلیفه دوم که امسال سر سفره او هستیم، یک عنصر ناشناخته است، در مسند احمد به روایتی که صحیحون علی شرط شیخین، یعنی ته صحت این مدل روایت دیگه، یعنی انگار روایت و بخاری و مسلم دوتا از بزرگترین محدثین قبول دارن. اونجا خوابی تعریف کرده که براتون میگه. خاطرم ایاتون باشه عرض کنیم، تو همین مسند احمد هست که معاویه از پیغمبر روایت نمون کرد، هیچ کی نشنیده بود. از ادله غیر شرعی استفاده میکنه، از ادله غیر شرعی، روایت جعلی، خواب، خاطره، قسم. خب این جریان بود، ما عرض کردیم سید الشهدا صلوات الله علیه با این جریان مقابله کردن. اصلا شهادتشون یکی از نکات فلسفه قیام سید الشهدا صلوات الله علیه این بود که حضرت میخواست این جریان به پرده دری که نفاق خطرناکتر از نفاقه، علنن در جامعه اسلامی علم کفر بلند کنن، کار به اینجا نرسه. لذا لعبد هاشم و بالملک اینایی رو که اون ملعون یزید گفت، اینا رو یواشکی گفت، تو جمع اینو نگفت، تو جمع گفت خدا لعنت کنه عبید الله زیادو، ما نمیخواستیم این کار رو بکنیم. حضرت اینا رو برگردون به دوران نفاق، چون اگر جامعه منافقین درون جامعه اسلامی پرده برداری کنه یعنی چی؟ یعنی که فتح الفتو کرده، تموم شده، صدا و سیما رو گرفته دیگه، خب معلومه بیانیه فتو فتحش هم میخونه، تموم کار. همه زحمت اینه که کار به اونجا نرسه. حالا دقت بفرمایید، میزنه با یه سید و شهدای صلوات الله علیه قیام میکنه با اون عظمت، سید شباب اهل الجنه، حسین منی و انا من حسین، اللهم انی احبه فل ارز کنم فاحبه مثلا و احب من یحبه، خدای حسینو که من دوست دارم دوست بدار، دوستدارانشو دوست بدار، سید شباب اهل الجنه است، افتخار میکنم که شونه من رو زینت داده، حالا وایستاده مقابل نظام اسلامی که اون جبهه کفر ادعا میکنه. یزیدو میگه نظام اسلامی، بله تضعیف نظام اسلامی حرامه، اما بعضیا تضعیف دولت خودشونو حرام میدونن، نه تضعیف نظام اسلامی. نظام اسلامی دست کسی دیگه باشه اگر ببینن داره کار میکنه شخمش میزنن، دست خودشون باشه تضعیف. یزید شد ممثل نظام اسلامی، سید الشهدا این بازی رو به هم ریخت، قیام کرد. یزید که نمیتونه بیاد بگه من و حسین حق با منه، کسی باور نمیکنه، میگن تو برو میمون تو بازی کن. رجل الخنزیر، رجل القرده، رجل الخمور، برو الکل تو بزن، باید یه آیت الله العظما جور کنی وایس جلو امام حسین. برای اینکه بعدن هم تو تاریخ کسی باور نکنه، اگر من نمیگفتم این عبارتو به شما امروز، نمیگفتم که ما موضوع بحثمون کیه، انصافاً انصاف بدید، میگفتم کی بوده که فتوا به قتل امام حسین داده، شما میگفتید شوری. اینقدر اینا کار بلدن، کار کسی دیگه میکنه یه نفر دیگر رو خاک مالش میکنن. شیعه ها میگن شوری، آقا بگید ببینید شوری فتوا، شوری کی بود فتوا به قتل امام حسین بده؟ بله شوری بد بود، دشمن امیرالمومنین بود، تو ماجرای هانی ابن عروه خیانت کرد، گفت هانی سالمه، کتک نخورده، رو به مرگ نیست، بله خیانت کرد، ولی فتوا به قتل؟ شوره اندازه این نبود که وایسه جلو امام حسین. امام حسین معصوم هم که کسی نشناستش، پسر پیغمبره، علمیتش روشنه، عبادتش روشنه، باید یکیو که سالها روش کار کرده بودن، از وقتی باباش به حکومت رسید، خب این آدمی نبود که خیلی توانمند باشه که. یه وقتی بین خودشون گفت من میدونستم قرار مرجعیت با من بشه، یه خورده درس میخوندن. آخه مرجعیت دو جوره دیگه، مثل آیت الله شدن میمونه، یه جورش اینه که 50 سال درس میخونی تا میشی، یه جورش اینه که سیاسیه یوهو میشی، یوهو عالم دهر میشی، یوهو مایی 250 تومن میدی افغانی بیان، در افغانی ها بیان سر درست بشینن، صاحب کرسی درس خارج میشی، یه یوهو اینجوری هم میشی. گفت من این عبارت که میگم در تاریخ، گفت من نمیدونستم یه روز بار این امت به دوش من میفته، اینا میرفتم از اصحاب پیغمبر میپرسیدم، چون تقریبا همسن با رسول الله با سید الشهدا، همسن یعنی مثلا 7 8 سال اختلاف سنی دارن، جزء صغار صحابه هستن، یعنی مثلا فرض کنید در احد پیغمبر گفت کوچیکه نیاد جنگ، در مورد عبدالله گفتن کوچیکه نیاد جنگ، سن و سالش نمیخوره بیاد به جنگ. و من نمیدونستم یه وقت این سیبه میگرده 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 عظما میشیم ما، باورش نمیشد اصلا. وقتی باباش به حکومت رسید یه ده هم ندادن به او، گفتن اگر بره کار کنه، کار سیاسی که بکنه گند میزنه، سوتی میده، بدنام میشه، این باید مرجع مقدس باقی بمونه، هیچ کاری بهش ندادن، هیچ کاری. بعدها عرض خواهم کرد که در یه جاهایی نزدیک بود که یه پستای سیاسی قبول کنه، ولی در مجموع حالا عرض خواهم کرد بعدم براتون، به اینجا نرسیم. 60 سال یه گوشه نشست. شنیدید که مثلا مختار دشمن شماره یک یزید افتاد زندان، یه نامه عبدالله، چون عبدالله برادر همسر مختار بود به یه نقلی، یا شوهر، ببخشید، شوهر خواهر مختار بود به یه نقلی، یه نامه عبدالله نوشت یزید زیر و رو شد، گفت آزادش کن. همینطوری این بله، ایشون از اون علمایی بود که به سلاطین نامه می نوشت، زودی عمل می کرد. خدمتی که عبدالله به بنی امیه کرد هیچ کس نکرده، چون اصلا وجهه بنی امیه نابود شد وقتی سید الشهدا مقابلش قیام کرد. نواسب با او درگیر شدن، کسی از مردم اصلا جرأت، نواسب هم حالا درجه بندی دارن، نواسب داریم، کان یشتم علی یا نعمان بشیر، کان یشتم ماضی چیه؟ استمراری، یعنی دائم فوش میداد به امیرالمومنین، ولی تو ماجرای امام حسین گفت ولو از حکومت کوفه عزل بشم من پسر پیغمبر نمیکشم. این ناسبی بود، ولی مواجهه با امام حسین سلام الله علیه کار هر کسی نبود. خیلی سخت بود شما قتل سید الشهدا رو توجیه کنی بگی درسته، خیلی پروژه سنگینیه. عبدالله 60 سال سکوت کرد. وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه قیام کرد، تحرکاتش شروع شد. گفتش که زن و بچهش رو جمع کرد، خبرش بیرون برسه. اهل و عیال رو جمع کرد، خاندان پدرش رو جمع کرد. گفت یونسب لکل قادر لواء یوم القیامه. این در صحیح بخاری. روز قیامت هر قادری، هر پیمان شکنی آبروشو میبره خدا. چجوری پرچم بیابروی میزنن کنارش، همه ببینن این کیه، اینقدر مثلا گناه عجیبی کرده، بیابروه، وقیه، بدبخته، دشمن خداست. برای هر پیمان شکن یه پرچم میزنن. و انی لا اعلم قدرا اعظم، من هیچ پیمان شکنی رو بزرگتر از این نمیدونم. من ان یبایع الرجل علی بیع الله و رسوله، کسی که بیعت شرعی کنه با خدا و رسول و خلیفه رو باهاش پیمان ببنده بعد بشکنه. اگر از شما کسی بخواید به مخالفین یزید بپیوندید، کانت الفیصل بینی و بینه، بچه من نیستی. این خبرش میپیچه دیگه. این ماجرات و ماجرای حرم هست سال بعدش. یه اتفاقی میفته تو جامعه، مثلا یه موضوع دینی مطرح میشه، میگن نظر فلان مرجع چیه، خبر میرسید که عبدالله گفته بچه من نیستی اگه کسی بخواد با اینو مقابله کنه. بعد دیشب عرض کردم رفت سراغ ابن مطیع تو واقعه حره، گفت من وقت این که بشینم شربت برام بیاری ندارم، اومدم روایت پیغمبر رو یادت بندازم که اگر با حاکمیت نظام اسلامی مقابل نظام اسلامی، بازم عرض میکنم منظور او اسمش قشنگی، منظورش یزید، مقابله کنی مرگ تو مرگ جاهلیت و کافری، جسم تو رو تو قبرستون مسلمان ها دفن نمی کنه، نمیذارم دفن کنه، خداحافظ. خب این مقدمه رو گفتم برای اینکه عرض کردم وقتی میخوان حرف بزنن یه نفر رو مقابل اصل اسلام قرار بدن، از خواب و خاطره و قسم استفاده میکنن. اینو گفتم. خب این آدم باید یه قدر و قیمتی داشته باشه این حرف رو بزنه مقابل سید الشهدا. ها در مسند احمد صحیحون علی شرط شیخینه، گفت رأیت رسول الله فی المنام، در یه نقل یکی رأیت فی المنام، خواب دیدم، خواب دیدم لباس بهشتی آوردن تنم کنم. گفتم آقا بذار دستتو ببوسم، گفت نه. بعد از خواهرش استفاده کرد. خب خواهرش هم یادگار پیغمبر، همسر پیغمبره. تو یکی از این دوتا نقل اینطوریه که این مال زمان پیغمبر بوده، پیغمبر رو گفتن یا رسول الله خواب دیدن که حله استبرق تن عبدالله کردن. حضرت هم گفت نعم الرجل العابد عبدالله، به به بنده خدا عبدالله، بگو نماز شب بخونه ما رم دعا کن. باید یکی باشه که وایسه جلو سید الشهدا بگه مرگ جاهلی. برنامه ریزی کرده بودن، اینطوری نبود ساده یه نفر رو وایسونن پسر پیغمبر رو بکشن. این مسئله که تموم نمیشه، باید جریان نفاق مرجع داشته باشه تو جامعه. همیشه نمیشه مستقیم رأس ستون اسلام رو زد، ولی رو زد. گاهی باید چیکار کرد؟ گاهی باید دو قطبی ایجاد کرد. هرچی اون میگه اون یکی هم یه چیزی میگه خلاف این. همین که حرف دوتا بشه تضعیف میشه دیگه، هرچی او بگه این تضعیفش میکنه، یه چیز دیگه میگه. او میفهمد الا ترون ان الحق لا يعمل به، من نمیبینید که به حق عمل نمیشه. عبدالله میگفتش که من یادم رسول خدا در منا نماز شکسته خوند. بودن شما چرا پشت عثمان چهار رکعتی خوندی؟ گفت اطاعت از سلطان واجب است. اون میگه چی؟ اون یاد قیام کنی؟ این میگه نمازی که خودم یادمه پیغمبر در سفر شکسته میخون، الان سلطان چهار رکعتی میخونه، مخالفت میکنه با صریح عبادت. گفت بله منم یادمه، ولی یه دستور دیگه هم در اسلام داریم، حفظ نظام. منتها اینا رو تطبیق میکنه به کی؟ بله حفظ نظام داریم، ولی نه برای یزید. سید الشهدا می فرماد مگه از پیغمبر نشنیدید که خلافت محرمتون علی آل ابی سفیان؟ بله حفظ نظام از اوجب واجباته. فلان فلان شده اون موقع که امیرالمومنین حاکم جامعه اسلامی بود، تو اصلا بیعت نکردی، اونجا نظام کی بود؟ سر یزید نظام میکنی؟ نظام اسلامی علی ابن ابی طالب بود که تو باش بیعت نکردی، نه یزید. دو قطبی درست میکنه، دو قطبی درست میکنه. این مسیر رو تا این که ذهنها رو همه رو از قیام سید الشهدا برگردونن ادامه دادن. یکی از کارهایی که کردن که امشب اصلشو بگم، فردا شب تکمیلشو احتمالاً برسیم بگیم، اینه کاری کردن بزرگان شیعه هم گول خوردن. این همون شرایحی که تو ذهن شما من میدونستم ای بگم چه کسی فقیه فتوا دهنده، شما میگید شرایح. شرایح بیچاره هم ضربه گیر عبدالله کردن و امثال عبدالله. این بود بگن قیام کرده حسینی، خبر آمد، خبری در راه است. چی شده؟ حسین ابن علی قیام کرده. اینا باید یه کاری میکردن تو جامعه و در تاریخ، همه بگن بی خود قیام کرده. لذا چی کار کردن؟ شما شنیدید عده اومدن به سید الشهدا و نرو آقا کربلا، عبدالله ابن عباس و خود این عبدالله و نمیدونم محمد ابن حنفی و عبدالله ابن جان، چند نفر اومدن گفتن. بیشتر اینام اومدن گریه کردن. مثلا خود ابن عباس گفت ما شنیده بودیم از پیغمبر حسین ابن علی کجا کی کشته میشه. این شنیده بودیم از پیغمبر بحث میکنم براتون. پیغمبر بارها چیزایی فرموده بود که جریان نفاق رو ضایع کنه. ابو هریره میگفت خدایا من به سال 60 نرسم. اینجوری نبود که فقط چهار نفر شنیده باشن. ابن عباس و امثال ابن عباس و مثلا عبدالله ابن جعفر میمودن گریه میکرم مثلا یا به سید الشهدا مثلا یا ابن رسول الله بری کشته بشی ما بیچاره میشیم. مثلا اینکه شما میدونی یکی از مثلا رفقاتون میخواد بره مدافعان حرم، یه عملیاتیه، احتمال ندیدنشو میدی، دوست نداری این فراق اتفاق بیفته. توجه میکنی تمردی تو کار نی، نمیگی اشتباه داری میکنی. این گریه و نرو مثل همون حرفیه که شما برای زینب کبرا میگید که مهلن مهلا نرو، نه نرو من موافق نیستم بری. که توجه میکنی چی عرض میکنم؟ این از سر محبته، لحظه آخر این نرو دوست نداره بره، نمیخواد فراق اتفاق بیفته. عبدالله ابن جعفر و امثال او اینجوری گفتن نرو. بله ابن عمر اومد گفتش که، عبدالله اومد گفتش که خجالت بکش، از خدا بترس. از اطاعت امامت خارج نشو. ببین اینا حرفایی که باید تو جامعه جا بیفته. امامش کیه؟ یزید. کی میگه؟ آیت الله العظمى عبدالله ابن عمر. او باید بتونه مقابله کنه، یعنی باید یکی رو وایسونن مقابل سید الشهدا. ببین صحابه پیغمبره، اگر علی احتمال داشت خلافت داشته باشه یا خلیفه چهارم، باباش خلیفه دوم. اگر او صحابه پیغمبره، این 5 سال بزرگتره، 7 سال بزرگتره، صحابه پیغمبره، در جنگای پیغمبر شرکت کرد، محدث حدیث رسول الله، خواهرش همسر پیغمبره، از خانواده پیغمبره. او گفت نرو، گفت اتق الله من دینک، خدا لعنت کنه راویشو. و اگه گفته باشه توهین این به سید الشهدا، گفت از دینت بترس، از اطاعت امامت خارج نشو، یعنی از اطاعت یزید خارج نشو. اینو تو جامعه پخش میشد دیگه، آقا بریم کربلا، میگفتن نه، آیت الله العظمى عبدالله گفته که از امامتون اطاعتش خارج نشید، حرامه، غدره. دو قطبی یعنی همین دیگه. اگه میشه بزنیمش میزنیمش، نشه سعی میکنیم انقدر حرف بیاریم که او حرفش گم میشه. ممکن بود تو ذهنها بیاد که آقا یه عبدالله اینجوریه. شروع کردن آدم سازی که یکی یکی آدم ها اومدن گفتن نرو، بری حتما شکست میخوری، اشتباهه، معاذ الله احمقانه است. آدمایی که هیچ کس تو تاریخ نمیشناسه میگن واقدی به امام حسین گفت نرو. یه واقدی مورخ داریم مال قرن دوه، این نسبتی با موز و درخت موز هم نداشته اون موقع که امام حسین قیام کرده. واقدی کیه؟ بعد برای اینکه جور در بیاد میگن یه واقعی بوده که زمان امام حسین بوده گفته نرو کربلا، برای اینکه بگن 30 و چند تا از عقلای قوم گفتن نرو، فقط بگن عبدالله مخالف بود. یه عده گریه کردن، یه عده زیادی هم گفتن بیا دیگه، مسلم عاقل نبود گفت بیا، برای اینکه بگن عده زیادی گفتن نرو، این کار اشتباهه، اطاعت امام، نظام اسلامی. شروع کردن آدم سازی، گفتن این واقعی حتما یه آدمی بوده. آقا جان اگه واقعی آدمی بود، این غیر از اون واقعیه باشه، این یا باید از صغار صحابه باشه، از کبار تابعین، آدمی شناخته شده باشه. هر کسی از صحابه باشه یا از بزرگان تابعین که حرفش خریدار داشته باشه، در کتب تراجم معلومه کیه. این اگر هم بوده لب و فروشی بوده، نمیدونم اینا که سیدی میفروشن سر چهارراه بوده، هیچکی نمیشناسدش. بیشتر کسایی که به امام گفتن نرو کربلا از اون 30 و چند نفر آدمای ناشناسن. بابا ساختن اینا رو که بعد سید مدعی رحمت الله علیه میفرمود نه که اینا رو بررسی کرده، تعداد زیاده، میگه عقلا به امام حسین میگفتن نرو، هیچ یک از عقلا نمیگفت برو. شما خب میدونی حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که خب اونا که شیعه نبودن که اکثریت مردم اون زمان. این حرف یعنی این که نمیخواد بگه شهید مطلق اهل الله مقام و شریفا. میخوام بگم باهوشا و نابغه ها هم توی زمینی که اونا بازی کرد ساختن حواسشون نبود وارد شدن. سید مرتضی هم وارد شده، این فرصت شده عرض میکنه، باورش شده. میخوان بگن یه همه میگفتن نرو، برای همین اگر به کسی گفتن چرا نرفتی کربلا، چرا رها کردی پسر پیغمبرو، چرا واگذاشتی پسر پیغمبرو، مگه نگفت پیامبر مثلا وقت ظلمن خذلن، گفتن آقا اغلایی نبود آخه کارش، افراطی‌گریه. عقل ما آدم خلاف عقلش که نمیتونه عمل کنه، دین نمیاد به شما خلاف عقلت عمل کن که اوغلایی نبود. امام حسین هم که معصوم نمیدونستن بگن هر چی میگه گوش بدین. یه فقیه میدونستن، خب فقیه که نمیدونه خلاف عقل مردم حرف بزنه. گفتن حق داشتن مردم نرفتن، یه کاری میکرد هیچکی نمیکنه، خلاف عقله. عاقلانه میگن خودکشیه. آیت الله عبدالله گفته نرو، 30 و چند نفر دیگه هم گفت. یکی رو میشناسیم عبدالله، بقیه رو هم نمیشناسیم اصلا. ساختن بقیه رو برای اینکه تعداد رو زیاد کنن آدم سازی کردن. اسامی که نمیدونیم کیان، در حالی که عرض کردم اهلش میدونن در تاریخ، آدمایی که یه ذره سرشناس بودن همه میدونن اینا کیان. برای اینکه میگن آقا مردم اصلا معلوم نبود برای چه قیام میکنه، این همه پیغمبر دستور داده در اطاعت از امام، این آقا چیکار کرده؟ این کار همونجوری که میبینید از خود کار یزید خطرناکتره. یزید امام حسین رو کشت، عبدالله وجهه سید الشهدا رو خواست بکشه. هر کسی ببینه بگه این کار احمقانه است، معاذالله. اینقدر اینو ترویج کردن ترویج کردن ترویج کردن، اکثریت مورخین اهل سنت چون این شخص رو قبول دارن. وقتی مطالعه میکنید در مورد سید الشهدا میگن به ورطه ای افتاد رضی الله عنه که ای کاش نمی افتاد، یعنی اشتباه کرد. وقتی شما بگی امام حسین اشتباه کرد، عزاداری نمی کنی که خیلی دوستش داشته باشی، میگه یه جوری صدا شده در نهره شهید شده، انشالله شهید شده، آقا ماشینش چپ کرده. مثلا نمیتونی عزاداری، اسوه، فرهنگ عاشورا، میبینید کاری که این شخص کرده صد برابر کار یزید خطرناک. یزید کشت، عبدالله حیثیت امام حسین رو میخواد بکشه، خیلی بدتره. و به مورخین رجوع کنید، چون اونا این آقا رو حجت میدونن، همینو میگن. از دم میگن اشتباه کرد. هرچه ناسهان دلسوزان گفتن گوش نکرد. حالا انشالله فردا عرض خواهم کرد که ائمه با این جریان چگونه مقابله کرد. یکیشو بگم که خدای نکرد شبهه تو ذهن کسی نباشه. 4 زیارت داریم. آقا یکی از منابع اصلی شناخت امام زیارت نامه هاست. من توفیق نداشتم محضر شما برسم در قدیر. زیارت قدیری امام هادی کل برنامه امامت رو بحث کرده. زیارت نامه ها یه فرصت برای اینکه شما امام رو بشناسید. در بیشتر زیارتنامه ها با این مضمون داریم 4 روایت داریم. گفته شب عید فطر خواستی زیارت امام حسین رو بخونی، اینو بگو. شب عید قربان این جمله رو بگو. حالا 2 کلمش جا به جاه، عبارتشو میگم، سرچ کنی تو اینترنت میبینی چقدر منبع داره. روز 40 که نتیجه کربلاست میری میبینی این جمله توش هست. در 1-2 زیارت دیگه هم هست. عبارت اینه، صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
چون خیلی مهمه، با اینکه حفظ بودم عینشو خواستم بگم که هم ضبط بشه هم شما اگه خواستید بعداً از روش بنویسید پیدا کنید، عمدن از رو میخونم. مثلا در زیارت 40 عرض کردم فطر، قربان، جای دیگه اینجوریه که میگه اونقدر حجت اقامه کردی. بابا سید الشهدا از مکه را افتاد، از جاده اصلی میومد با همه صحبت میکرد، کسی نبود که شک داشته باشه چرا سید الشهدا قیام کرده. این عرض کردم فردا بستش میدم که رو بشه که این عبدالله چه کار کرد، بعد سراغ عبدالله باز بریم. جعلته حجتا علی الورا علی اوصیائک علی الناس، معن حجت اقامه کرد. بعد شما در زیارتنامه سید الشهدا اون دستور دادن اینطوری بگی فاعذر فی الدعاء انقدر، یا فاعذر فی الدعوه انقدر اومد با مردم صحبت کرد، مردم رو دعوت کرد، دعوت کرد، جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای کسایی که میخوان او رو یاری نکنن باقی نگذاشت. امام صادق که پارسال شب اول عرض کردیم امام صادق اگر نبود هیچی از کربلا نبود. این همه راجع به زیارت و گریه حرف زدن، پارسال هست که در مورد فلسفه قیام عاشورا حرف زدن، یکیش اینجاست. 4 برای اینکه یکیش به دست شما برسه، شب فطر، شب قربان، زیارت مطلقه، 40، اینطوری نبود که امام وقتی قیام کرد ندونن مردم برای چه قیام کرده یا بگن خلاف عقله، فاعذرم از عذر فی دعا یا فی دعوه. اینقدر بیان کرد برای چه قیام میکنم، کسی عذر و بهانه‌ای برای اینی که امامو یاری نکنه نداشت. نه اونجوری که عبدالله گفت، منتها امام صادق صلوات الله علیه نمیتونه عبدالله رو بزنه چون مقدسه برای اونا، ولی میتونه چگار کنه؟ حقیقت رو بیان کنه که کردن. انشالله واقعیش برداشت. اگه سراغ رو یکم کم کنید من یه توسط کوتاهی داشته باشه. همین ورود به کربلا نشون میداد که اهل بیت، فردا اینو مفصل عرض میکنم اگر زنده باشم، اهل بیت برای اینکه میدونستن منافقین ذهنها رو خراب خواهند کرد، روایات فراوانی درباره مثل رسول الله و امیرالمومنین درباره یاری کردن سید الشهدا گفتن. چون هر چی راجع به امام حسین حرف میزدن میگفتن آخه اون امیر مؤمنانه مثلا یزید. در مورد یاری کردن امام حسین وقتی قیام میکنه هی مردم رو تشویق کرد. یکیش اینه که اومد که آقا وقتی حضرت مثل فردایی رسید کربلا، یکی از یاران اومد گفت یبن رسول الله با پدرتون از صفین که برمیگشتیم اون حیدر کرا با اون هیبتش که علی ابن حاتم میگه ما مقابلش که مینشستیم این گنجش در برابر شیر از هیبت امیرالمومنین، ولی انقدر مهربان بود که از مادرمون مهربان تر. این شخصی که با اون هیبت از جنگ برمیگرده ما دیدیم از اسب پیاده شد، خاک کربلا رو برداشت، بو کرد، شروع کرد گریه کردن. حسین امام حسین داره تعریف میکنه. بعد یه نگاهی کرد با اشک فرمود اونجا خیمه میزنن، اینجا هم بارهاشون رو میگذرن. بعد اشکش بیشتر شد، فرمود اینجا هم ها هنا مسفک و دماغه هم، اینجا خونشون میریزن. اینجا رسول سید الشهدا به این شخص گفت پس تو با ما میمونی، تو دیگه حجت داری، علم غیب امیرالمومنین به تو. گفت نه آقا من در کوفه دختر دارم. من دختر دارم باید برم. مثل فردایی وقتی خواستن بیستن اون ملعون عبیدالله دستور داده بود که جعجع بالحسین، نکنه یه جایی که به آب نزدیک باشه، سرسبز باشه. رضا وقتی حضرت فرمود اینجا اسمش چیه، روستای نزدیک بود اسمش قاضریه بود، خوش آب و هوا بود، اونجا ممنوع بود، دشتی بود. گفت آقا فرمود اینجا اسمش چیه؟ گفتن نینواس، ممنوعه. فرمود این بیابون اسمش چیه؟ گفتن میگن کربلا. امامی که نمیخواد تشویش در دل بچه هاش بیفته اینجا فرمود انا لله و انا الیه راجعون. من کوتاهش کنم، اول خیمه زدن، بعد محرم ها اومدن، اکبر و عباس اومدن، این شطورها رو می نشوندن، یکی افسار می گرفت، مخدران، مخدرات یکی یکی پیاده شدن، دخترش رو یه چند روز گذشت، وقت نیست نمیرم برات زینب جان، یه شبی که سخت‌ترین شب عمرش بود، تا صبح گشته بود بچه ها رو پیدا کنه، روز یازدهم که شد یه نمایشی برپا کردن اون حرامزاده ها، این بچه ها خیلی ها گم شده بودن، آسیب دیده بودن، بعضی سوخته بودن. دختر امام حسین می فرماد گوشواره از گوش ما خنده بودن. اینایی که تا دیروز حسین داشتن دیدن بدنهای مطهر شهدا رو زمینه، اینا یکی یکی پشته های نفسشون رو دفن کردن، خواستن برن. بانگ رحیل رو که زدن این سربازا که نزدیک شدن، مخدرات سید الشهدا لباسشون در شأنشون نبود. فرمود زینب برید خودم سوارشون میکنم. خدا میدونه زینب کبرای خسته داغ دیده جگر سوخته اینا رو یکی یکی سوار کرد. همه که سوار شدن، این شرم از این حجابی که در خور نیست، نگاه نحس این سربازان، نمیدونم زینب چجوری سوار شد. خدا لعنتشون کنه. کاروان که شروع شد و افتاد کینه داشتن. اینا از علی خیلی داغ دیده، گفتن شطرها رو از کنار قتلگاه رد کنن.